ساعت 16 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. ناتو می گوید ماموریت آموزشی این پیمان نظامی در افغانستان ادامه دارد. فرزند عباس کیارستمی بار دیگر خطای پزشکی را دلیل فوت پدرش دانست. آتش سوزی در مخزن پتروشیمی بوعلی ماهشهر مهار شد. دبیر کل ناتو میگوید آموزش کادرهای امنیتی افغانستان تا سال آینده و پشتیبانی مالی از این نیرو نیز تا سال 2020 چهار سال دیگر ادامه خواهد یافت. ینس استرومبرگ در دومین روز اجلاس سران پیمان نظامی آتلانتیک شمالی در یک کنفرانس خبری در ورشو گفت که افغانستان تنها نخواهد ماند. او همچنین مأموریت پشتیبانی را یک مأموریت غیر جنگی توصیف کرد که هدف از آن آموزش، همکاری و رایزنی با ارتش و پلیس افغانستان است. دبیر کل ناتو افزود مأموریت جنگی ناتو در افغانستان دو سال پیش به دنبال پیریزی ارتش و نیروی امنیتی افغانستان که به گفته او قادر به پذیرش مسئولیت تام برقراری امنیت در این کشور شده بود به پایان رسید. حدود 2000 سرباز ناتو و آمریکا در افغانستان مأمور آموزش اعضای ارتش و نیروی امنیتی افغانستان هستند. به گفته دبیر کل ناتو، متحدان ناتو به آمریکا قول دادند که در 3 سال آینده سال 1 میلیارد دلار برای کمک به نیروهای امنیتی افغانستان اختصاص خواهند داد. احمد کیارستمی، فرزند عباس کیارستمی، کارگردان سرشناس ایران و جهان، بار دیگر خطای پزشکی را دلیل درگذشت پدرش دانست. آقای کیارستمی در مصاحبه با رادیو فرانسه تاکید کرد پدرش به سرطان مبتلا نبوده است. او گفت امیدوار است که پرونده فوت پدرش به تعبیر او تأثیر مثبتی برای برداشتن مشکل در جامعه پزشکی ایران داشته باشد. در روزهای گذشته گزارش‌های درباره احتمال قصور پزشکی در جریان معالجه این کارگردان سینما منتشر شده است. حسن هاشمی، وزیر بهداشت، در نامه‌ای که روز جمعه منتشر شد، از رئیس کل سازمان نظام پزشکی خواسته است تا پرونده پزشکی عباس کیارستمی در تهران و پاریس با دقت، سرعت و شفافیت بررسی شود. حسن قاضی‌زاده هاشمی همچنین خواستار آن شده که اگر شخص یا اشخاصی قصوری در انجام وظایف داشتند به مراجع قضایی معرفی شوند. پیکر عباس کیارستمی شامگاه جمعه به تهران منتقل شد و قرار است مراسم تشییع پیکر او روز یکشنبه از مقابل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در تهران برگزار شود. مقامات مسئول میگویند عملیات اطفای حریق مخزن 32001 پتروشیمی بوعلی ماهشهر با موفقیت به پایان رسیده. به گزارش ایرنا، روابط عمومی پتروشیمی بوعلی سینای بندر ماهشهر اعلام کرده است عملیات فونپاشی در مخزن 32001 از ساعت 21 به وقت محلی آغاز شد و بیش از 5 ساعت به طول انجامید. پیشتر بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، گفته بود آتش‌سوزی در پتروشیمی بوعلی دلایل فنی داشته و هیچ حادثه تروریستی در کار نیست. خب در ادامه گزارشی بشنوید از همکارم آزادی اسدی درباره گزارش جدید کمیته حقوق‌های نجومی.
کمیته ویژه‌ای که با ابلاغ رئیس جمهور ایران برای بررسی مسئله فیش‌های حقوقی تشکیل شده بود، گزارشی را منتشر کرده است که امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور را بر خود دارد. در این گزارش معاون اول رئیس جمهور ایران گفته با بررسی پرداخت‌های غیر متعارف، مدیران دریافت کننده این نوع حقوق‌ها استعفا کرده یا برکنار شدند و مازاد دریافتی آنها به دولت برگردانده شده است، روندی که گفته شده استمرار خواهد داشت. آقای جهانگیری چند پیش در نشستی اعلام کرده بود هیچ استثنایی در این زمینه وجود نخواهد داشت.
تصمیم دیگری که گرفتیم این هست که هیچ ذی‌نفعی حق نداره در مورد خودش تصمیم گیری بکنه. هیئت مدیره مجموعه‌ای منشینن راجع به اینکه به خودشون وام بدن تصمیم میگیرن.
این کمیته گزارش داده بخشی از این پرداخت‌ها با تخلف از ضوابط و مقررات موجود، بخشی به دلیل استفاده حد اکثری از سقف اختیارات قانونی و بخش دیگر به دلیل وجود ضوابط و مقررات ناعادلانه پرداخت در سازمان‌ها، بنگاه‌ها و نهادهای مختلف اقتصادی و عمومی انجام شده است. مواردی که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران آنها را نامشروع خوانده بود و گفته بود باید با آنها برخورد شود.
دریافت‌های نامشروع باید برگردانده بشود و کسانی اگر بیقانونی کردند مجازات بشوند و اگر سوء استفاده از قانون هم شده است اینها را بایستی از این کارها برکنار بکنند. اینا کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند.
بر اساس تصمیم‌هایی که این کمیته گرفته و منتشر شده است، افراد ذی‌نفع در تصمیم‌گیری غیرقانونی نسبت به پرداخت‌های غیر متعارف ضمن برکناری از مسئولیت به هیئت تخلفات اداری معرفی شده و باید حقوق‌هایی را که به صورت غیرقانونی دریافت کرده‌اند به دولت برگردانند. مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آلمان، گزارش این کمیته را اقدامی چند جانبه می‌داند.
رسوایی حقوق‌های نجومی کاری ترین ضربه جناح تندروی اصولگرا به دولت روحانی در 3 سال گذشته بود. جدن افکار عمومی رو شوکه کرد، اعتبار دولت رو با خدشه جدی مواجه کرد. با اینکه واضح بود سناریوی جناح افراطی و حلقه حامیان آقای احمدی نژاد هست که خودشون متهم به فسادهای بسیار سنگین‌تر بودند، اما افکار عمومی همدلی چندانی با دولت آقای روحانی از خودش نشون نداد. با این حال بعداً معلوم شد که این فقط در دولت روحانی نبوده، حداقل در دولت آقای احمدی نژاد و در دولت آقای هاشمی رفسنجانی هم بوده و فقط در دولت نبوده. و افشاگری روزنامه ایران نشون داد که در نهادهای زیرمجموعه آیت الله خامنه‌ای یا دستگاه‌های زیرمجموعه سپاه، شهرداری و نیروی انتظامی هم چنین چیزی وجود داشته. اینجا بود که این بحران دیگه از یک پروژه صرفاً علیه دولت فراتر رفت، در حقیقت کلیت نظام جمهوری اسلامی رو نشونه گرفت. بنابراین گزارش آقای جهانگیری فقط گزارشی با هدف تبرئه دولت آقای روحانی نیست، با هدف احیای اعتماد به شدت آسیب دیده مردم به کلیت نظام جمهوری اسلامی است.
این کمیته همچنین به رئیس جمهور ایران پیشنهاد کرده حقوق هایی که با استفاده از برداشت های حد اکثری از اختیارات پرداخت شدند با تعیین سقفی که در شورای حقوق و دستمزد تصویب می شود به دولت برگردانده شوند. در چند هفته گذشته مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره صندوق توسعه ملی به صورت دست جمعی استعفا کردند. رئیسان بانک های صادرات، ملت، رفاه کارگران و قرض الحسنه استعفا کرده یا از مقامشان برکنار شدند. در میان برخی از مسئولان و وزرا در رسانه های مختلف حاضر شده و در این زمینه توضیح دادند. رویه‌ای که دولت حسن روحانی در این زمینه در پیش گرفت، پاسخ‌هایی که داده شد و برکناری‌ها و استعفاها از دید برخی تحلیلگران از جمله مهدی مهدوی‌آزاد در افکار عمومی مردم ایران نقش تازه‌ای را به وجود آورده است.
رویکرد دولت آقای روحانی و همچنین گزارش آقای جهانگیری این بوده که این تهدید رو به یک فرصت تبدیل کنند، یعنی نشان بدند که حداقل مثل دولت آقای احمدی نژاد عمل نمی کنند، پاسخگو هستند در مقابل فشار اجتماعی. بر اساس آنچه که این گزارش میگوید و اتفاقاتی که تا الان افتاده، این ماجرا یکی از معدود پرونده های 14 دهه گذشته در جمهوری اسلامی است که مقصران مسئولیت میپذیرند و مجازات میشن و پرونده یک سرنوشت نسبتا مشخص پیدا میکنه. گزارش آقای جهانگیری هم لحنی پرخاشجویانه حتی نسبت به منتقدان و اصولگرایان تندرو نداره. گزارشی نیست که فرافکنی بکنه. متمرکز هست بر سازماندهی وضعیت پرداخت‌ها و حقوق‌ها. توضیح میده که مسائلی مثل تعدد بخشنامه‌ها، انحلال سازمان مدیریت در زمان آقای احمدی نژاد، ضعف دستگاه‌های نظارتی از جمله دستگاه‌های مربوط به مجلس، قوه قضاییه و طبعاً دستگاه‌های زیرمجموعه خود دولت باعث چنین وضعیت پیچیده‌ای شده و در پایان هم توپ رو به زمین دستگاه‌های غیر دولتی، مشخصا زیر مجموعه سپاه پاسداران آقای خامنه ای، قوه قضاییه، نهادها مثل آستان قدس رضوی و غیره میندازه و از کلیت حاکمیت میخواد که به روند جمع کردن این بحران بپیوندند.
کمیته منتخب معاون اول رئیس جمهور ایران از وزارتخانه های بهداشت، اقتصاد، نفت و صنعت اومدن به عنوان 4 وزارتخانه نام برده که در آنها حقوق های غیر متعارف به مدیران پرداخت شده است. اما علی مطهری نایب رئیس مجلس اعلام کرده پرداخت حقوق بالا تنها محدود به مدیران دولتی نیست و به گفته او در برخی از نهادهای دیگر از جمله ستاد اجرایی فرمان امام، نهاد اقتصادی و مالی تحت نظر آیت الله خامنه ای هم این موضوع وجود دارد.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
تحلیل محتوای گفته‌های هفته گذشته رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با جمعی از دانشجویان هوادار، از جمله عدم دخالت در جزئیات امور و حساسیت به آنچه فتنه می‌نامد، در بحث میان مجتبی واحدی، روزنامه‌نگار منتقد در واشنگتن، و علی حاج قاسمی، جامعه شناس سیاسی در استکهلم، در برنامه این هفته دیدگاه‌ها، شنبه ساعت 7:30 شب در مجله شامگاهی و یک شنبه نیم بامداد در مجله نیمه شب و ساعت 9 و 11 بامداد.
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در واکنش به تصویب طرحی در مجلس نمایندگان آمریکا برای جلوگیری از فروش هواپیماهای مسافربری بوئینگ به ایران گفت دولت آمریکا موظف است هر چه با برجام مغایرت داشته باشد را رفع کند. درباره این واکنش وزارت خارجه ایران، بابک غفوری آذر با مرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی دانشگاه سیراکیوز آمریکا، گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که آیا این واکنش ایران قابل انتظار بود؟
بله، فکر میکنم که برای موضع ایران از دیدگاه دیپلماتیک درسته. اونها نباید خودشونو در دعواهای داخلی دولت امریکا دخیل بکنن، اما شاید موضع آنچنان واقع بینانهی نباشه در رابطه با اینکه آینده برجام چی هست. برای حساسیت ایران رو میشه فهمید، چون این مسئله فروش هواپیما به ایران یکی از مسائل مهمی بوده که در مذاکرات منجر به برجام دو طرف درگیرش بودن.
و فکر میکنید دولت آمریکا میتونه این انتظاراتی که الان وزارت خارجه ایران بیان کرده رو برآورده بکنه؟
حقیقتاً پاسخ به این سوال مشکل هست، چون فکر میکنم که با در نظر گرفتن آنچه دیروز گذشت، شانس اینکه کل کنگره همین مسئله رو تایید بکنه زیاد هست. زمان این مسئله هم خیلی مهم هست. اگر این داستان به بعد از نوامبر برسه، فکر میکنم دیگه دولت آقای اوباما نتونه کار چندانی در این رابطه انجام بده. به هر حال آقای اوباما قصد داشتن که چه در رابطه با ایران چه در رابطه با کوبا مسائل رو به آن حد پیش ببرن که دیگه بعد از اونها نشه اونها رو عوض کرد، ولی فکر میکنم که با این مشکلاتی که امروزه در این فضای سیاسی امریکا ایجاد شده، شاید این یکم دور از ذهن و واقعیت باشه که بشه یه چنین چیزی انجام بشه. بنابراین احتمالش بسیار زیاد هست که بسته به اینکه در انتخابات امسال امریکا چه اتفاقی خواهد افتاد، آینده این مسئله فروش هواپیما به ایران و سایر فعالیت‌های تجاری با ایران هم یک مقدار دستخوش این تغییرات بشه.
یعنی شما پیش بینی می‌کنید که حتی ممکنه که این توافق فروش هواپیما به ایران هم انجام نشه؟
ببینین، هم آقای اوباما هم آقای کری اینجوری که معلوم است خیلی دارن سعی می‌کنن که خزانه‌داری امریکا رو قانع بکنن و همچنین مخالفین رو در کنگره و سنا که با این مسئله مخالفت نکنن، چون به نظر من این، چون از اونجا که این قرارداد مهمترین قرارداد تجاری است که ایران داره میبنده، اگر این مسئله زیرابش زده بشه، فکر نمی‌کنم میشه انتظار داشت که شرکت‌های دیگر آمریکایی هم بخوان بیان و در ایران سرمایه گذاری هنگفتی بکنن. بنابراین این مسئله کلیدی خواهد بود برای هر دو طرف این قرارداد برجام. بله، امکانش هست. من فکر می‌کنم اگر به خصوص آقای ترامپ به قدرت برسن، میشه گفت که این مسئله خیلی زیر سوال خواهد رفت. حتی اگر این به نحوی این مسئله تایید بشه، باز هم میتونن یک قفلی بر اون بزنن، به این معنی که محدود کردن بانک صادرات واردات امریکا برای اینکه کمک بکنه به شرکت‌ها یا کمک بکنه به ایران برای این گونه خریدهایی که رقمش بسیار بالا هست، اگر اون هم حتی مورد تایید قرار نگیره، مشکل اساسی در تهیه منابع مالی برای این گونه خریدها خواهد بود. بنابراین میشه به شکل دیگه هم به اصطلاح زیراب اون برجام رو زد.
و فکر میکنید این اتفاق ممکنه حتی در مبادلات مالی بانک‌های اروپایی با ایران هم تأثیر بذاره؟
بدون شک. ببینید الان هم امروز هم شرکت ایرباس به خاطر اینکه بیش از 10% چیزایی که استفاده کرده در اون هواپیما متعلق به امریکا هست، اونها هم به اجازه دولت امریکا احتیاج دارن. بنابراین نه قرارداد ایرباس نه قرارداد بوئینگ بدون تصویب دولت امریکا تونه انجام بشه. و همینجوری گفتم مسائل دیگه، ایران علاقمند به پیوستن به سازمان تجارت جهانی هست. آقای اوباما با این مسئله موافق هست، چون فکر میکنه هرچه ایران بیشتر ادغام بشه در بازار جهانی، میتونه به تغییرات مثبتی در حوزه سیاست ایران منجر بشه. اما حتی این مسئله هم فکر میکنم که که امروزه در با این هوای سیاسی، جو سیاسی که در کنگره امریکا غالب هست، این مسئله هم زیر سوال خواهد بود.
خب با این گفتگوی بابک غفوری آذر با مهرزاد بروجردی، تحلیلگر مسائل بین‌الملل و استاد علوم سیاسی در آمریکا، به پایان این بخش خبری می‌رسیم. در ساعت 16:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.